بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشارة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو إمام ستسود عليه السلام در این دعا عرض می کند: و جبریل الامین و علا وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین و لدیک المقرب و عندک. خب زن بند یه بحث های سلسات قبل این شد که خداوند متعال این جهان بی نهایت را در تمام ابعادش، و خود جهان بی نهایته و تمام ابعادش هم بی نهایته و با همه زیبایی هایش با همه عظمت بی نهایتش آفرید و انسان را آفرید که آن در انسان معنا پیدا بکنه. چون منهای انسان همه اینها هیچ بود و نبودش مساوی. و عرض شد که انسان خودش هم که چون این موجودی هست، خودش اون افرادش متفاوت با قضیه، چون هر فرد به مقداری که از آن روح انسانی بهرمنده به همون میزان در صدی از این جهان در روح معنا پیدا میکنه. هر قطر این درجه حیات انسانی وسعت پیدا میکنه، اون معنا هم از درجه بالای از این جهان در او معنا پیدا میکند. و عرض شد که این فرد انسان ها بستگی دارد که با استعدادی که دارد یا از این روح انسانی جدا بشود، که قرآن انسان را میت فرمود. میت به اون معناش دیگر از این روح انسانی جدا شد و در واقع نجس شد، در واقع مدفوع آن روح انسانی شد. تا اسم مدفوع گفته می شود معلوم می شود چه یعنی چی. از همون جسمون هم که در حیات عضوی قطع بشود که نجسه. غذای پاش می خورد، اما در وجود او بخشی از آن که مدفوع می شود نجسه، حین نجسه. اصلا این کفار رو که در دین ما نجس هست این چه تعصبی نیست. شما مثلا ما مسلمان هستیم تو چون کافری نجس شدی، خدا لعنت کنه دسته های رو که نگذاشتند این حقایق الهی که در نظام آفرینش به عنوانش واقعیت هستند اینا رو تبدیل شدند به چیزهای جناح گروهی ذهنی که ما از اون دور بیفتیم. ما باید برگردیم ببینیم که وقتی میفرماید که چه کافر شد نجسه عین نجسه، این چه حقیقت رو میخواد ما باز بکنه. دنبال او باید بریم. تازه فایدهش به شخص خودمونه. خودمون این حقایق رو به عنوان یک تعصبات مذهبی تصور نکنیم، به عنوانش واقعیت بعد ببینیم ازش خودمون چه رشته های پیدا میکنیم. این مربوط به نظام آفرینشه. وقتی انسانی روح انسان رو دفع کرد و یا او از این روح جدا شد، شد مطفوع و نجس. خب پس این دیگه نمیتواند اون معنای رو که این جهان هست در او باز بشود. نکته شروع این گستره از ایمان به حضرت رب العالمین شروع می شود. ایمان به حضرت رب العالمین که این عالم و عالمها اعم از این جهان و جهانها و 12,000 عالم به نوارتی 1,000,000 عالم و این انسان همه و همه رب او، این رشد و فهم پیدا کرده به برکت قوه عقل به او ایمان آورد. خب از اینجا شروع میشه در ذات این رشد این فرد فرد انسان و ارتباط او به جهان هستی و اون زندگی متناسب خودش. خب اسم این را مؤمن میگویند. پس مؤمن مراتب خودش رو دارد به میزان این ایمانی که به اون رب العالمین پیدا کرده. خب مؤمن دیگر یک بحث فوق العاده قابل توجهی دارد، چون من سعی میکنم دیگه این جلسه بچه این بحث رو جمع‌بندی بکنم، چون خیلی طول کشید این بحث و بلکه بعضی مطالب رو به اختصار انشاءالله سروران عزیز الحمدلله اهل پژوهش اهل تحقیق جا دارد در مورد مؤمن یه پژوهش عمیقی بشود. مؤمن یعنی چی؟ چه ویژگی هایی دارد؟ چه خواصی، چه قدرتی، چه ارتباطی، زندگیش چیست؟ یک بحثی بسیار مهم و عمیق. ما زود متوسط میشیم که این آقا رو که مثلا تو کوچه مثلا بازی میدادن، یه غریبه بود، حساب نمی آوردند، دست می انداختند، تا یک گوشش میگه آه فلان رو میشناسی چیه؟ نه یه توفیه هم این فوق تخصص مثلا فلان مثلا مغز عصب فوق تخصص میگه من نمیدیدم اینها رو، اینها رو من به هیکلش نگاه میکردم، عصب اون یه چیز اینجا ارتباط. آقا این سیم کوچولو رو میبینی؟ نگاه نکن کوچولوی های سانتیه، قوه برق داره ها، دست بهش داریم درزا میکشده تا عجب اونو نمیدیدم کو. آدم های ظاهر بین به اون هیکل ظاهر توسط داره، یه مثلا چونین باشه چونینه. اما قرآن و اهل بیت علیهم السلام اون قوه عقل انسانها رو اونقدر باز میکند تا وقتی میگوی مؤمن دیگه نگاه نمیکند چون چند چول هیکله، اون قوه رو توسط دارد. بینش انسان رو باز می کند. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن در ارتباطاتش بگذاریم اون هیکل ظاهر، بعد ازای بحث بسیار مفصلی دارد. بنده برای اختصار فقط یکی دو نمونه از روایات رو می خونم، بقیه در فرصت خاص خودش. مؤمن به مترتب مراتبش، البته بالاترین مرتبه مؤمن انبیاء و اولیاء علیهم السلام هستند. بالاتر از اونها 14 معصوم علیه السلام اینا تعصبی نیست، سر واقعیت های عینی چی باید باز بشند، نه اینکه امام ما رو تعصب نشون میدیم. حالا شخصی بیاد بگه چه آقا خورشید ما اومده ها تو کشور شما، از آدم قاطی شرید و نه خورشید ما همیشه اینجا ما با اون کار داد فلان فلان فلان. بابا تایگا خورشید کجا تو چی داری؟ آقا این امام ماست ها، تو مثلا فلان زدتون تو امام معصوم یه حقیقت زاکش باید باز بشه. بالاتر مرتبه مومن 14 معصوم نه، قرآن هر کجا واژه مومن آورده اول مصداق اتم و اکمل معصوم علیه السلامه، بعد انبیا، بعد تالیان معصوم، بعد درجه میاد پایین درجه تا بیاد اون مؤمن. مؤمن فوق العاده است. مؤمن نه فقط این عالم در او معنا پیدا کند، مؤمن عالم ها در تسخیر اوست، مؤمن عالم ها در اراده اوست، اراده کنه یه چیزی باشد و نباشد مؤمن. حالا چون دیگه بحثش نمیرسیم به بحثهای بعد، فقط یکی دو روایت میخونم بگذاریم. در یک جا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید آسمان چطور یک مردی اعضای خانوادش رو میشناسد، چطور خیلی مشخص عیالش بچه هایش، در آسمان مؤمن را آنطور میشناسند، آسمان آنطور میشناسند. فرماید این المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اهله و ولده و انه لا اکرم علی الله من ملک مقرب، اکرم عند الله من ملک مقرب. در یک جایی می‌فرماید خدای متعال می‌فرماید و عزتی و جلالی ما خلقت من خلقی خلقا احب الی من عبدی المؤمن. قسم یاد عزت و جلالش، حالا اینجا نکته های دقیق خودشو داره ها، عزت و جلالش قسم میخوره چه ارتباطی با این. در یک جا خداوند میفرماید مؤمن ها در کل مشرق زمین، بین مشرق زمین یک مؤمن باشد و یک امام عادل، تمام شد. خدا میفرماید که اون هدف خلقت که بنا بود عبودیت در این عالم تحقق پیدا کنه تحقق پیدا کرد، حالا بقیه انسان ها میخوان عبادت بکنن یا نکنن. قایم میشه دیگه، ما میخوایم یه درخت رو معرفی کنیم، نمیخوایم درخت یه خروار میوه بده که، غرض معرفی درخته، یک دونه میوه رسیده کامل تمام کمالش رو طی بکنه دیگه، نه این درخت یعنی این تمام شد دیگه، میخواد ده خروار میوه کال و نارس و کرموی این باشد، یک میوه کامل رو معرفی شد. خدا میفرماید اون هدف تحقق پیدا کرد، ما بقیه هم هر چه بخوام برای خودشون. و مؤمن چیه؟ خداوند به سبب این دوتا هفت آسمان زمین پایدار هستند. هفت آسمان زمین به این دو نفر برقرار هستند. چقدر روایت قابل توجه و قال الله عز و جل لو لم یکن من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق و المغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل لستغنیت به عبادته ما ان جمیع ما خلقتو فی ارضی ولقامت سبع سماوات و اراضینا بهما. اگر نبود در بین مغرب و مشرق بین خلق من الا یک مؤمن واحد با یک امام عادل، تحقق پیدا میشد به این دوتا، عبادت این دوتا و اقامت لقامت و برقرار هست هفت آسمان و زمین به وسیله این دو. در یک ساعت می فرماید المؤمن اکرم علی الله من ملائکته المقربین. خب شاید یک کسی سوال کنه که خب آقا تا دیروز می گفتی که بالاترین موجودات ملائکه‌اند، اینها همه چی اونها، قدرت مدیریت تمام عالم تحت مدیریت اونهاست، حتی انسان رو همین ملائکه دارد محافظت میکنه، یه لحظه رها کنه در جا، حالا چی شد الان مؤمن رفت بالا از ملائکه مقربین بالاتر؟ میگیم این نوع تناقضا که شما تصور نه در عالم مادی این حرفا تناقض شد، تضاد شد، چی شد عالم معنا و بالاتر در اراده خدای قدیر حرف هست معنا ندارد. محال را خدا خودش محال کرده، محال شده. اجتماع نقیزین در اون شرایط خاص خودش خدا اون رو اندور خلق کرده، این طور شده. نمونه هاشم در این عالم هم داریم، با اینکه اگر هم نبود هم مسئله حل بود. مثلا چی؟ خب میبینیم که یه نوزادی مادر برای او سرپرستی میکند، مدیریت مادرش این بچه رو رشد میده، نمو میده، تغذیه میکنه، مراقبت میکنه و همه اینها، این بچه نوزاد دست اونه. اما این بچه وقتی درست تربیت شد دست این مادر دلسوز عاقله عالمه، یه وقت یواش یواش فضا یه طور دیگه میشه. این بچه میشود مثلا یک اندیشمند، مثلا چیه فوق تخصص، چی فقیه عالی قدر، چی نمیدونم قهرمان پهلوان ملی، چی. این مادر بی سواد ضعیف نحیف تحت قدرت اراده او با زندگی بکنه، خب چطور میشه؟ نه در مراحل خلقته. خب تا دیروز میگیم که این انسان، این فرد در اطاعت آن ملائکه در امر خدا، خب او بالاتر بود، حالا میگه مؤمن بالاتر است از این ملاشون ملاشه مقربین. علایه ها، پس شاید این سوال جواب داده شده قبل اینکه اشاره باز بکنیم، چون بعضا شیطان میاد وسوسه میکند. خب آقا حالا شما مومن اینقدر شما میگید، چون اینقدر قدرتی است در عالم ها، پس چرا این همه مؤمنین، همه مشکلات، این همه گرفتاری ها، یک لات هیچی دارد اینجور؟ قبلا این توضیح داده شده، اشاره گذاره رد میشم. هر شردیم که شیاطین و غیر مؤمنین یک عناصر رهای کاملا بیبند و بار، مقید به هیچ قانونی، هیچ چیزی نیستن و خدای متعال اینها را در یه زمان معین قرار داد که گاهی میشه آقا میگیم از دست مجسار، بابا این مجسار خداست خلق شده، نمیفهمیم چرا خلق شده دیگه. یه بند خدای خیلی به مجسار پوز میداد، ای این فلان، گفتیم آه خدا میخواد بفهمه تو از اون مجلس بدتری، من از اون مجلس لازم بدتره، منم مؤمنی ملائکت الله عالم تو اینقدر دارم اذیتش میکنم، چطور اون نمیفهمه تو چرا اذیت میکشی، منم از اون بدتر، میخواد اینو بفهمونه، من نمیفهمم دلیل نیست چیه. خدا حالا بالاخره این موذی ها رو اجازه داد، این شرایط اون توضیحات چه قبلا عرض شده، اما مؤمن اینطور نیست. مؤمن تسلیم محض حکم خداست، امر خداست، قانون خداست، هیچ اختیاری حتی تصورشم اجازه نمیده که فکری بکنه چه برخلاف حکم خدا باشد. فلذا تحت اوامر خدا تیب مراحل امتحانش خدا در چند جا تو قرآن فرموده، تو اهداف بلند خلقت که ما متاسفانه نمیذارم ببینیم چه خبره، خب از اون منظر از اون نگاه این فرصت در این شرایط دستش بسته هست به امر خدا. خب یک وقت جبرن کسی نمیتواند کاری کند، این ذلته، وقت اختیاراً انتخاب کرده به رعایت امر خدا، این عزته. مثلا یه مثال بخوام عرض کنیم، وقت مثلا کسی بگن شاه این سنگ 1000 کیلویی رو بلند کن بکوب زمین، مثلا جبراً نمیتونه کار رو بکنی. یه وقت بچه اینقدر شلوغ کاری میکنه، یه پدر عصبی هم باشه متاسفانه، میتونه اینو بلندش کنه به اون عصبیت که الان خشم دارد، محکم بکوبه زمین ناراحتی، میتونه، ولی مخیلهش هم رد نمیشه، من بسم رو بلند کنم بکوبم زمین ناراحتم کرده، میتونه، ولی یه قوه اصلا نمیگذاره این کار رو بکند. اینطور نیشه بگم آقا مثلا اختیارش دیگه چرا این کار رو نشد، بگم میتونه ولی نمیتواند، آدم دیوانه نیست. بله پدری ممکنه یه لحظه عصبیتش عقلش رو ازش بده، یه لحظه نفهمه، ورداره قندان رو بکوبه تو بچهش رو، مثلا سرشون رو بکوبه بزنه، یه رو بینه کار از کار گذاشته، چون اون چه نمی گذاشت اون قوه، یه لحظه روی خشم چی شد؟ جلوه شرفته شد که از کار افتاد. حالا میتونه مؤمن وقتی نمیتواند، میتواند اما نمیتواند، اون قوه اطاعت از خدای متعال نمی گذاره این کار رو بکند. عبارت رو ببینیم از حضرت چی داره میفرماید، الهی آقا امام سستم تصفانه ما فرست رو سر کله ما بزنیم، این معارف امام حسین علیه السلام رو، الهی اغننی به تدبیر کلی عن تدبیری و به اختیار کلی عن اختیاری، خدایا به من یک معرفتی عطا کن، یک معرفتی، من دیگه نگم من میخواهم، من دلم میخواد، این من دیگه ذبح بشه بره چنگاه، تو چه میخواهید، تو چه دستور فرمودید. این مطلب حالا بس مفصل باز خودش داره که دیگه ازش بگذریم. خب در چند بندی این چند تا مقدمه، حالا مقدمه سوم که انشاءالله دیگه پشت این جلسه بتونیم تمام کنیم، نشد چطور شد مؤمن شد، چه چیز هست که یک انسان 70 کیلوی گوشت استخوان رو به همچون چیزی کرد، اون اطاعت از شرع مقدس اسلام، از شریعت مقدس اسلام. پس چیزی بالاتر از مؤمن هست، حتی بالاتر از 14 معصوم علیهم السلام، چه از باب شؤون نه از باب واقعیت. اون واقعیت اونا خودشون شرعند، منتها از لحاظ شأن مطلب امر خدا، امر خدا قانون تمام موجود و موجودیت است، بالاترین تا آخرین. بس امتش خدا امر کرد، این شرع شریعت، این مرحوم علامه رضوان الله علیه در المیزان خیلی نکات دقیقی رو اونجا باز میکنن. برای ما شرع یعنی راه روشن واضح، هیچ ابهام نیست، با کوچکتر نگاه فورا معلومه که مطلب چی هست، اینقدر واضحه. احتیاج نیست شما خیلی بیان روش بحث و برهان استدلال. یه آدم تو بیابان به دنیا اومده و اصلا میفهمه چه، وقتی تشنه شد به خودی خود میره دنبال آب، کسی به هیچ چیزی نگفته، راه خیلی روشنه. هیچ وقت کسی نگه که آقا مواظب باش یا تشنه ته، نکنه مثلا خاش بخوری، نکنه فلان. بابا اینقدر واضحش اصلا، راه اینقدر روشنه. وقتی میگیم شرع مقدس اسلام اینقدر واضحه، حالا چجور انشاءالله در زفتش باید باز بشین ها. اون وقت بله حالا خاطرم رفت، علایه ها در مسئله شریعت این راه اینقدر روشن هست که اطاعت از او برای هیچ احدی بهانه‌ای ندارد. اونگاه این شریعت و این شرع، نقطه دقیقش زنبندی بشه همینجاست، به واسطه چی از خدای متعال ذات اقدس الهی به نبی خدا میرسد؟ به واسطه جناب جبرائیل در بین همه این ملائکه ها. ما اهمیت شرع رو که ضرورت اطاعت چه از حیث تشوینی و چه از حیث عقلی بخواهیم از خود قرآن استفاده بکنیم، تا انشاءالله یه اهمیت این وحی که جناب جبرئیل این رو میآورد به خودی خود معلوم باشد. قرآن میفرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین فلا تتفرقوا فیه شرع لکم من الدین ما وصا به. می فرماید باز مرحوم علامه رضوان الله علیه در المیزان فرماید وصیت اینطور نیست که به هر سفارش رو وصیت بگند، هر پند و اندرز و سفارش و اینها رو وصیت بگند، نه، آن سفارش و اندرزی که از سوی سفارش کننده اهمیت ویژه‌ای دارد آن سفارش رو وصیت میگویند. پس ممکن یک نفر برای بچه‌اش یادآوری کنه، نصیحت کنه، مطالبی بگد، اما یه وقت بگه بچه‌ام وصیت میکنم به تو، یعنی چی؟ یعنی دیگه اون مهمترین حساسیت دیگه، اهمیت موضوع رو دیگه شو تو دل ما اونا بهتاره میگن، اینو خاص بگیر. ما وصا بهی ما شرع لکم، خدای متعال این شریعت را برایتون داد، چون چی بود؟ آن چیزی بود که به نوع وصیت کردون اجرا کن. یعنی چی؟ یعنی مطلب خیلی مهم بوده، آن را به تو داده ای حبیب من خدا، و ما وصینا بهی. بازم باز آن که وصیت کرد به ابراهیم و موسی و عیسی که این را جدی بگیرید، اون قوانین را بهتون فرستیم، آن را بهتون داده. منتها در خصوص خود حضرت فرمود اوحینا، وحی کردیم. یعنی آن را که نسبت به اونا وصیت بود، همان ها نسبت به پیامبر اوحینا. حالا در اوحینا بحث شدن بزرگان که برای خود شرع بحث ما. حالا که اینطور شد، همون قوانین هست، لا تتفرقو، مواظب باشید، این خط سیر فوق نظام آفرینشی، قوانین آفرینشی، قوانین سه انسان، سه موجودات، این رو درش اخلال پیش نیاد. آنچه چه هست این رو جدی بگیرید. در یک سایی می فرماید که ثم جعلناک علی شریعة من الامر. بله، شریعت عرضم شو خواستم، شرع همون راه روشن، شریعت می فرمایند راهی که انسان را به نهر آب برساند، این راه رو میگن شریعت. چه یه جاده، یه بیابونیه، یه علامی شما را نشون میده که بله از طریق درخت ها، از راههای جوی آبی تا ما را برسانه به اون نهر مرکز اون چشمه، اون راه رو میگن شریعت. یعنی این قوانین که اینقدر مهمه، اینقدر فوق‌العاده، این یک راهیست که شما را به آب حیات و نهر آب حیات میخواد برسانه. مطمئن باش، جدی بگیر، تو احتیاج به حیات بالاتر دارید. یک برای آدم مثلا یک میوه از یک مثلا زنجل یه جای بیارن، اولین بار اینو خوشمزه است، اینو دیدید خوشمزه است، میگه میوه های هست چه این پوست اونها اینقدر خوشمزه، خودشون چیان عجب، پوست اینا رو میرن به حیوانات میخورن، حالا اون پوستش این باشه خود اونها چه خبرن. می‌فرماید این حیاتی که تو داری اینقدر بهش اهمیت میدی، وحشت داری از دستت نره، و و این اصلا حیات حساب میشه، میته، موته. اون حیاتی رو ببین، اون دیگه چه خبره؟ شریعت. ما بهت یک راه نشون میدیم که اون راه رو دقیقا بری به آن حیات میرسی، آب حیات، شریعت. فرماید ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. باز در مورد اهمیت این اطاعت از این شریعت فرماید ای حبیب من، ما برای تو رو در یک شریعتی از آن امر قرار دادیم، پس از آن تبعیت کن. یک، دو، ولا تتبع اهواء، تبعیت نکن از خواسته های الذین لا یعلمون، آدم های جاهل. خب اینجا باز جای بحث فصلی که مرحوم علامه زاله این را باز میکنن. اولا اینجا پیامبر خدا که شخص اول خلقته، نه تنها قولش، فعلش حتی شرع حجته، فعلش، سکوتش، تغییرش به چنین شخصیتی خدا میفرماید تبعیت کن. قابل توضیح هم نیست بگیم آ منظور خدا این مثلا چی بگو صریحه دیگه، ظاهر خود صریح قرآنه. هایم به معنا شیخ پیامبر نعوذ بالله جای تبعیت میخواست نکنه دستور داده یا نه، خدا میخواد به امت بفهماند که من برای چنین شخصیت حبیب خودم این دور تأکید دارم تبعیت کن، دیگه حساب تو پاکه باید چه کار کنید. پس شریعت چیه که این چنین امر به این قاطعیت، به این شدت، به این صورت، تازه تأکیدم دوباره با مثلا ما گفتیم که آقا مثلا برو فلان جا، دوباره تأکید کنیم که مبادا مثلا بهمان جا بری ها، فرمودید که برو فلان جا دیگه. این نهی که میکنه این یه تأکید ویژه خاص خودش رو داره، دوباره تأکید اهمیت مطلبه. اطاعت امر خدا بکنید دیگه غیر خدا میره کنار دیگه. ولی فرمود اطاعت غیر خدا و سوالا نکنی ها، تأکید خیلی بالاتر بر اون اطاعت. دوباره میفرماد که اگه از این تو حال اطاعت کنی اینا بدانی ها، هیچ چیزی از اونها بهت نمیرسه، بهره نمیرسه. فکر نکن آقای فلانیه، قدرت بهمانیه، فلان جایگاه، فلان امره، فلان سرمایه، فلان مبلغه، فلان مغازه، فلان قدره، هیچ چیزی. لا نهم لن یبنو انک من الله شیئا، هیچ چیزی رو از تو از خدا مستغنی نمی کنه، خودتو محروم کردید. در مورد اهمیت شریعت بحث های خیلی قابل توصیح هست که با یک آیه دیگه جمع کنیم بخشی رو. فرماید ام لهم شرکاؤو شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم بین الظالمین لهم عذاب علیم. مگه این مخالفین، عنوده ها، این عناصر بیبندوبار که قوانی رو اطاعت می کنند، مگه یک شریش دیگری است؟ مگه جایی هست؟ مگه یک منبعی است که بدون اذن خدا قانونی برای بشر تنظیم کند؟ ما لم یعظم به الله، مگه جایی هست غیر از خالق هستی که برای انسان قانونی تنظیم میکند؟ آن قانون محترم هست که مطابق این قانون که او دستور داده باشد. اگه کسی جرأت داره همچه کاری بکند، اگه کسی این کاره بکنه چه اتفاق می افتد؟ ولو لا کلمت الفصل لقضی بینهم، اگر نبود آن اراده خدا که در این خلقت چه برای انسانها عجل حتمی تعیین کرده، اگر نبود او، اگر نبود اون اراده خدا که مهلت داده ظالم، قانون شکنان الهی در جا نابود بشوند، مهلت باید داده بشه به اونها با اون شرایط حکمت خودش که دارد. ولولا کلمت الفصل، مرحوم علامه اینجا فصل رو شما باز شده، اگر آن اراده خدا که مهلت به اینجور آدم ها نبود، این مدت معینی که به خیال خودشون 50 سال، 70 سال، است در عالم واقع لحظه هم که نیست، اگر اون نبود لقضی بینهم، همون لحظه که قانون خدا رو میشکست همون جا نابود میشد. منتها علت اینه که بعد سبب این ظالمی دارم عذاب علیم، این آدم ها در عذاب دردناکی در عالم واقع گرفتار شدن ولی هنوز ظهور نکرده. چطور میشه دردی انسان رو بگیره بعد انسان بگیره بخنده انگار نه انگار و فراوان همون انسان دیگه بچه مثلا 7-8 روزه بود از مادر دو تا پا فلج اومده بیرون متولد شده چه دردی احساس میکند شیرش رو میخوره خندش رو میکنه آرام در آغوش مادر خرامیده یه بازی گوشی کرده در 4 ماهگی زده مثلا نابود شدی عضوش رو چه احساس دردی یه دردی که اون درد سوخته مثلا این چند ساعت چند روز تمام شه میره اما بعد از این که بزرگ شد در عالم جوانی آمد از این عالم به عالم اونجا میاد چه خبره ظهور میکنه در عالم واقع هم همین بود منتها به لحاظ عالم پستی که اونجا زندگی میشد این باز نمیشد قضیه چیه کسی که از شرع مقدس تخطی کرد همون الان در عذاب سنجین و شدیده منتها وقتی به عالم بد باز شد اون ظهور میکنه نه شد عذابش تازه را میخوام بدهند ظاهرا وقت تمام شد بله ان شاء الله بقیه بحث برای جلسه بعد صلی الله علی محمد و آله